به نام خدا. کلاس آشنایی با صحیفه سجاریه، چهارشنبه 10 بهمن 1397، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، استاد حجت الاسلام و المسلمین اعوانی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، صحبت در ضمن دعای ششم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، و ما مشخصا تا اونجایی که حضور ذهن دارن بنده 18 رسیدیم از این دعا، که امام علیه السلام اینطور با خدای متعال صحبت میکنن که اللهم صل علی محمد و آله، وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا لاستعمال الخیر و هجران الشر و شکر النعم و اتباع السنن و مجانبت البدع و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و حیاطت الاسلام و انتقاص الباطل و اذلاله و نصرت الحق و اعزازه و ارشاد الضال و معاونت الضعیف و ادراک اللهیف. عرض کنم محضر شریف شما که این دعایششون با توجه این که اندس سباه و المساء، امام برای هر صبح هر شب این دعا رو انشا کردن. حالا در این عبارت، در این فراز در واقع نکات مهمی رو توجه میدن به این که یک انسان مسلمان زیر سایه اسلام و تعالیم اسلام فکرش و ذهنش مکرر و مستمر باید به یه سری چیزا معطوف باشه. یعنی در طول شبانه روز باید ممحض یه سری امور باشه. فرماد خدایا بر پیغمبر آل درود بفرست، حالا ما در مورد صلوات مفصل صحبت کردیم، و مرا امروز موفقم کن، وفقنا فی یومنا هذا، ما را امروز موفقمان کن. بعد حالا اینکه جمع امام علیه السلام به کار میبره، نه صحبت سر فرد، چون جمع موضوعیت داره. وقتی عده‌ای در یک مجموعه زندگی میکنن برای اینکه نظر خدای متعال رو جلب بکنن، ما عرض کردیم تقوای جمعی موضوعیت داره. کما که قرآن کریم فرمود ولو ان اهل القرى امنوا، نمیفهمد حالا یه نفر تو این شهری خودش میگه خودم میدونم و خودم تقوا دارم، میفهمد نه، این تقوای جمعی موضوعیت داره. ولو ان اهل القرى امنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، این جنبه کار بردنش از این جهت موضوعیت داره. و فقنا فی یومنا هذا، خدای ما رو امروز موفقمون کن، و لیلتنا هذه، و امشب هم موفقمون بکن، و فی جمیع ایامنا، این جمیع ایامنا یعنی در طول عمرمون ما رو موفق به این امور کن. ببینید اینکه امام علیه السلام با این ادبیات صحبت میکنن نشان از اهمیت موضوع به امور بعدیه که میشماره. حالا البته مبانی این فراز ما نوعا در موردش صحبت کردیم، یعنی حقیر در جلسات مختلف و در ضمن دعاهای گذشته که با هم صحبت کردیم، به مناسبت وقتی رسیدیم به این عبارات، یعنی به موضوع این عبارات، من مکرر و مفصل صحبت کردم. لذا امروز فقط یه اشاره میکنم رد میشم، مگر اونجایی که جا داره من یه چند دقیقه مثلا حالا یه نکات جدیدی هم چه بسا عرض بکنم، وگرنه من نوع این عبارات رو قبلا عرض کردم، ولی حالا چون روالمونه دعا رو داریم میخونیم و به ترتیب میریم جلو فرازا رو، من حداقلش نگه توجهی میدم و رد میشم، چون در مورد تک تک اینا مفصل صحبت کردم که حالا وقتی ورود کردم شما تصدیق میکنید، مخصوصا در ضمن دعای 20، در ضمن دعای 8 من مفصل به اینا پرداختم. لازم شد به یادی خدا دوباره ورود میکنم، اما به جهت اینکه زیغ وقت رو ما داریم و میخواییم ادامه بدیم و به نکاتی که ایچه بسا لزوم بیشتری به اشاره داره به اونا توجه بدیم، از این جهت من سریعتر رد میشم. ما رو امروز موفقمون کن، امشب موفقمون کن، در تمام ایام عمرمون ما رو موفق به این امور کن. اولا لاستعمال الخیر، این که انسان عمل به خیر بکنه، اعضا و جوارحش مشغول کار خیر بشه. اینو خب ما مفصل در مورد خیر صحبت کردیم. ما همین جلسه قبل بود، جلسه قبل قبلش بود یادم نیست دقیقاً، حتی عرض کردیم که امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال اینطور فرمایش کرده که خلقت الخیر و اجریته علی یدی من احب، من خیر را خلق کردم و اون رو به دست هر کس که دوستش داشته باشم جاری میکنم. بعد فرمود فتوبی لمن اجریته علی یدی، خوش به حال اون کسی که من خیر رو به دست او برای مردم جاری کنم. و ما باز قبلا عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام در دعای 20 از خدا تقاضا میکنن، همین اول دعای 20 که و اجل للناس علی یدی الخیر، این خیر رو به دست من برای مردم جاری کن. حالا امام مکرر گفتیم دیگه، سعید میگیم و رد میشیم، چون اینا رو گفتیم خیلی من توقف نمیکنم مگر نه جا داره متوقف بشیم، موضوعاتی که تر میکنه از بعد مهمه. بعد عرض شد که در واقع این خیری که به یدکل خیر خدا فرمود توی 26 سوره آل عمران که به دست خداست، امام از خود تقاضا میکنه به دست من جاری بشه. پس این که من هر روز و هر شب و در تمام ایام عمرم موفق به خیر بشم، وفقنا، این وفقنا چون توفیق از ناحیه خداست. یادتون هست مکرر من این آیه سوره مبارکه هود رو از زبان از شعیب خوندم که فرمود و ما توفیقی الا بالله، هیچ موفقیتی برای من نیست جز از ناحیه خدا. لذا امام از خدا میخواد که وفقنا، تو ما رو موفقمون بکن، رو من باشم و خودم که نفس بر من غلبه داره، شیطانم از اون ور، نوعا آدم موفق نمیشه. ان همم ناب عمل صالح ثبتنا ان، دعای 25 فرمود که ما تا تصمیم میگیریم کار خوبی بکنیم شیطان کندمون میکنه. این که نفس اماره منه که دعای 9 بند 4 فرمود ولا تخل ذلک بین نفوسنا و اختیارها فانها مختاره للباطل، اگر منو به حال نفس خودم رها بکنن که امام میفرماد بین نفس اماره من و امام که نفس اماره نداره، به من داره یاد میده، او دارای نفس مطمئنه است، بین نفس من و اختیارش منو تنها نذار، اگر تنها بذاری نفس عادتا به سمت باطل گرایش داره و انتخاب میکنه. فانها مختارت للباطل الا ما وفقت، این نکتهش همینه، مگر تو توفیقش بدی. امام فاض وفق نافی یوم نهازا، تو ما رو موفقمون بکن، چون اگر ما باشیم و نفس اماری خودمون، نفس که عادتا به سمت باطل گرایش داره الا ما وفقت، عادتا به سمت بدی گرایش داره امارتون به سو الا ما رحمت، مگر تو بهش رحم کنی، پس بیا تو ما رو موفق به این امور بکن. پس اگر ما باشیم و نفس خودمون، شیطان هم که این همه هم ناب عمل صالح ثبتن، این از نفس که مختارت للباطله، این هم از شیطان که این همه هم ناب عمل صالح ثبتن. این دعای 25 ما مکرر خوندم که تا تصمیم میگیریم کار خوب بکنیم که حالا اینجا استعمال الخیره، این کندمون میکنه. و اون از نفس، این هم از شیطان که از بیرون این نفس رو تحریک میکنه. خب اینجا چی میمونه ته کاسه جز توفیق از ناحیه خدا؟ لذا امام بحث وفقنا رو مطرح میکنن، تو توفیق بده. خب بنابراین این استعمال الخیر، اهمیت استعمال الخیر هم که الان منظره شریفتون عرض کردیم. و اگر کسی به این مرحله رسید، من به شما عرض میکنم این عقلش به سمت کمال در حرکته. آقا امام رضا علیه السلام روایت مهمی رو مرحوم حرانی در این کتاب تحف العقول، این کتاب تحف العقول کتاب خوبی است، اینو سعی کنید کتابخونتون حتما داشته باشید. ترجمه‌های مختلف هم شده، بعضیاشه که من اصلا نمی‌پسندم، یعنی من نمی‌دونم طرف چی پیش خودش فکر کرده، شعور مخاطب بود سن کم دست کم گرفته، نمی‌دونم چجوریه که بعضی ترجمه‌ها خیلی وحشتناکه، ولی خلاصه که ترجمه‌های مختلفی هم داره این تحف العقول. در ذیل کلمات امام رضا علیه السلام این تحف العقول اونجا روایت مهمی رو نقل می‌کنه از آقا امام رضا که فرمود لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال، عقل هیچ انسانی کامل نیست مگر اینکه درش 10 خصلت جمع بشه. اول فرمایش که میفهمون فرمود الخیر منهم معمولن، معمول از عمل یعنی آرزو و امید، فرمود این آدم ازش امید به خیر میره، یعنی امکان نداره شما او رو ببینی ذهنت بسندی از این برم بشه این احتمالا درست میشه، امید خیر میره ازش، انقدر که اهل خیره ها. بعد بلافاصله فرمود و شر منهم مأمونن، این دومیشه، از شرش همه در امانن، یعنی هیچ اهل شر نیست. لذا امام دومین نکته که در این دعای ششم فرمود چی بود؟ وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا لاستعمال الخیر و هجران الشر، عمل کننده به خیره، ما رو موفق میکن امروز امشب و در تمام ایام به خیر و از اون طرف موفقمون کن امشب به امروز و در تمام عمر دوری از شر. امام میفهمد این نشان دهنده عقل کامل این شخصه که الخیرم آقا امام رضا رو دارم عرض میکنم، الخیرم انه معمول و شرم انه مأمون، یعنی در امن و امان همه از شر این آدم. بعضی ما اینجوری نیستیم، تا میبینم میگن یعنی او فلانی اومد یا ابوالفتح جمع کنیم. یه وقتی این امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار 200 نهج البلاغه را اگر نگاه بکنید، اونجا یه جانی رو آوردن پیش حضرت، اوتیه به جانن و معهو غوغا، اون غوغا ارازل اوباش، یه جانی رو آوردن که حضرت خلاصه قاضی بود نه حکم کند و الاخر همراهش ارازل اوباش هم بودن. حضرت تا اینا رو دید فهمود لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوءه، لا مرحبا یعنی مبارک مباد رویشان، نه آفرین، خلاصه به اون کسانی که اصلا اینا دیده نمیشن مگر هر جایی که بدی هست اینا هستن، الا عند کل سوءه. این و شر منه مأمونان یعنی این. و اگر انسان در این مسیر قدم برداشت، این آدم در مسیر کمال عقل حرکت میکنه. چرا؟ چون لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال، اولی و دومیش چیه؟ الخیر منه مأمول و شر منه مأمون. پس این نکته خیلی مهمه که مردم از دست ما، از زبان ما و از اعضا و جوار ما در امنیت باشن. بعضیا با زبانشون شر میرسونن، بعضیا با دستشون یه امضایی میکنن شر میرسونن، یا نه کاری میکنن خدای نکرده، هر کی به هر طریقی میتونه انجام میده خدای نکرده. بنابراین این که انسان از شر دوری داشته باشه و نسبت به خیر حرص داشته باشه، این از نظر ولی خدا موضوعیت داره. با توجه به توضیحاتی که دادیم دیدیم این عقلانیته. بعد فرمودن که حالا ما حتی در این مورد زیاد صحبت کردیم دیگه، یاداوری بود سری من دارم رد میشم. بعد فرمودن که لسان و وجدان شر و شکر نعم. آقا در مورد شکر نعم که مفصل صحبت کردیم، شاید بیشترین چیزی که من در این جلسات صحبت کردم در مورد شکر نعمته و اهمیت اون و الی آخر. جانم حالا من اسامی ترجمه رو، اسامی درب و داغوناشون بعضیش رو ذهنم هست ها، که اونا رو صلاح نیست نام ببرم به این معنی که خب به وقت خدای نکرده چیز نشه، ولی بله اسامی دقیقا من تو ذهنم نیست، ولی ترجمه رو که دیدم بعضیش اصلا خوب نیست انصافا، بعضیش هم چرا مناسبه. اینی که جلدش سبز رنگه این بد نیست، حالا نمیدونم، حالا معمولا جلد سبز رنگی میزنن، جلدش هم در میاد کاغذ روش، نمیدونم آقای جعفریه که ترجمه بدی نیست، نمیگم بی غلطه اما نسبت به چیزای دیگه دیدم ترجمه بدی نیست. خدمتتون عرض کنم که و شکر نعم، حالا ما در مورد شکر نعم مفصل صحبت کردیم، اما نکتهش اینجاست که امروز امشب و در تمام ایام عمرم من مشغول این باشم که نعمات تو رو شکر کنم. کلی که من در مورد شکر نعم عرض کردم و یه یادآوری میکنم سری رد میشم، اون این بود که انسان زیر سایه اینکه نعمات خدا رو شکر میکنه، هی داره شعار میده من به تو دین دارم، تمام شد، اینو داره شعار میده و این مهمه که انسان هی شعار بده من اینو که حتی دارم شکر دارم بجا. خدا به بابت فلان قضیه شکرت، خدا به بابت بهمان قضیه شکرت، خب هی شکر 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 امروز امشب در تمام ایام، خب هی داری ابراز میکنی من به تو دین دارم، اینو از تو دارم. میگه اینو از کی داری؟ میگه از تو دارم، یعنی من رو مدیون خودش کرده. خب انسان زیر سایه این دینی که هی داره شعار میده دیگه در مسیر خلاف فرمان خدای متعال حرکت نمیکنه، چون این اوج بی حیاییه که تو بگی من همه چی مال تو دارم بعد یه حرفت هم گوش ندم. به خاطر همین فهمودن لا دین لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره دین نداره، اینجوری میشه که دین نداره. اما اون نکته که میخوام یادآوری بکنم اون کلمات قصار 13 نهج البلاغه است و موضوعیت داره انصافا. فهمودن اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقله الشکر، این خیلی مهمه. فهمود وقتی مقدمات نعمات به سمت شما رو میکنه، این انتهای نعمات رو به واسطه قلت شکر پرش ندید، لا تنفرو کوچ ندید. یعنی وقتی نعمات خدا به سمت شما رو میکنه شکر گزارش باشید، اونم به صورت کسرت، چون میبماد حتی اگر شکر داشته باشید اما قلیل بازم میپره. خیلی نکته مهمی است دارم عرض میکنم. و ما فلا تنفروها به قلت شکر، یعنی شما شکر رو داری اما کمه، یاد به درد نمیخوره، اینم میپرونه. باید کثیر شکر کنی خدا رو. اینکه امام میفهمد امروز امشب در تمام ایام عمرم، یعنی همین بحث کثرت رو مطرح میکنه. پس شد اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروها بقلت الشکر. جانم بله، اما با توجه به اون حکمتی که عرض کردم، خدا اینجا تو قضیه شکر کثرت براش موضوعیت داره. اون نکته اولی که عرض کردم، آدم میذاره اینجوری اجره هی شعار بده براش جا میفته، هی ابراز دین داره میکنه زیر سایه شکر، میگه این چشو دارم از تو دارم یه نابینایی رو میبینه، این بدن سالمو دارم از تو دارم یه علیلی رو میبینه، این پولی که دارم از تو دارم یه فقیر، همش هی داره اینو میگه. این از نظر تربیت نفس موضوعیت داره، از نظر پاداش بله. خدای متعال القابل و یسیر الحمد در دعای 38، انتهای دعای 38 میفهمد القابل و یسیر الحمد، یسیر الشاکر و قلیل الشکر. توی خدا قبول کننده حمد کمی، توی خدا شاکر شکر کمی. این انتهای دعای 38. بله، این خدای متعال شکرگزاری میکنه نسبت به کسی که بگید ولو شکر کم انجام داده باشه. این به این معناست که کار پیش خدا گم نمیشه. اما صحبت سر اینه که سلم نا میفرماد اگر میخوای دوام داشته باشه این نعمات در مورد تو، این باید قلت شکر نداشته باشی. این به خاطر این حکمتی که عرض کردم، یعنی در این حال که میپذیره حمد کم رو، جبران میکنه شکر قلیل رو، اما در این حال کثرت براش موضوعیت داره، از این جهت که نفس نوعا اینجوری تربیت میشه. لذا آقا امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلام در این به نظرم خطبه 188 یا خطبه 190 نهج البلاغه باشه، یکم من این دوتاست، 190 حالا یا 190 188، حضرت علی صلی الله علیه و سلام فرمود اوسینکم ایها الناس به تقوی الله و کثرت حمدهی علی آلائهی الیکم. شما رو سفارش میکنم بگید خدا رو زیاد بر نعماتش حمد بکنید. من حمد الله علی النعمه فقط شکره دیگه، کسی خدا رو بر نعمتش حمد بکنه شکرش کرده. پس این کثرت موضوعیت داره، به خاطر همون نکته تربیتی که خدای متعال برای نفس اماره قائله، برای اینکه این باید هی بگه، هی بگه من اینو از تو دارم، هی بگه اینو تا راه رو گم نکنه، تا خدا رو گم نکنه. خب این اگر کسی موفق به این قضیه شد، توفیق از نایه خدا بوده، و اگر کسی موفق نشه، این خداست که توفیق نداره. رضا ما از خدا تقاضا میکنه وفقنا، تو ما رو موفقمون بکن. این شکر نعمت، چون من مفصل باز در موردش صحبت کردم، من این مقدار بسنده میکنم، بپردازم به یه چیزایی که امروز اگه برسم انشالله بگم. خب بعد فهمود و اتباع سنن و مجانبت البدعه. در مورد این دوتا جمله در دعای 20 من مفصل صحبت کردم، اینکه تبعیت از سنت ها بشه و در این حال دوری کنه از بدعت ها. بدعت اون چیزی که در دین نیست جزء دین قرارش بده، ادخال و ما لیس فی الدین من الدین، این میشه بدعت، یعنی نوآوری. چیزی که در دین نیست این میگه این دینه. تبعیت از سنت هم اون چی که پیغمبر بزرگوار در مقام قول، در مقام فعل، در مقام تقریر، هر اون چی که تشریع کرد انسان از اینا تبعیت کنه. ما در اون دعای 20 اگر یادتون باشه، در ضمن این که فرمود، عرض کنم به نظرم بند 10 بود که امام علی صلوات و سلام از خدا تقاضا کرد که و البس نازینت المتقین، خدا یا لباس آدمای متقین رو زینت بدن ببخش، و و و و حلنها و حلنی به حلیت صالحین، دونه دونه این شمرد زیور انسانهای صالح چی چیه، فی بست العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره، متمد و رفض اهل البدع، این که اهل بدع را دور میکنه از خودش و اصلا با اونا میونه خوبی نداره. اونجا من مفصلا در مورد این قضیه صحبت کردم، هم در مورد تبعیت سنت از پیغمبر بزرگوار، چون اگر تبعیت از سنت نشه آرام آرام دین از بین میره، و از اون طرف هیچ چیزی، آقا امیرالمومنین فرمود ما هدم الدین مثل البدع، هیچ چیز به اندازه بدعت دین رو منهدم و نابود نمی کنه. این که گفتن آقا فردا روزی وقتی ولی بزرگوار خدا ظهور بکنه، مردم فکر میکنن دین جدیدی آورده. دین جدید نیست، دین همون دینه. انقدر که بدعت گذاشته شده در این دین، آدم فکر مونه چیز دیگه است. انقدر که سنت ها ترک شده، آدم فکر مونه چیز دیگه است. اینو ما نداشتیم، کجا بود؟ میفهمونی سنت ترک شده. لذا امام سجاد علیه السلام به نظرم در این دعای 48 اگر خاطر شریفتون باشه، اونجا باز روی این سنت ها توجه دادن، فهمود این که من نگرانم که کار دست دیگران افتاده، در دعای 48 خلافت دست دیگران افتاده، به خاطر اینکه خلفای واقعی تو یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوذا و شرائعک محرفه عن جهات اشرائک و سنن نبیک متروکه. فهمود این که خلفای واقعی تو این خدا دغدغه مندن، چرا کار دست اونا نیست و کار دست دیگرانه؟ به خاطر اینکه میبینن حکم تو تبدیل به یه چیز دیگه شده، بدعت. فرمود اون شرایع تو که تشریع کرده بودی از مسیر واقعی خودش منحرف شده و شرایعکم عرض میکنم و چی شد؟ عبارتش این بود و همینطور و شرایع محرفه و فرائضک محرفه عن جهات اشرائک، از اون مسیری که تو تشریع کردی منحرف شده. بعد همون و سنن نبی یک متروکه، سنت و روش پیغمبر بزرگوار تو اصلا ترک شده. خب وقتی امام اینا رو میبینه دغدغه منده، لذا فرمود که به عبدالله دینار فرمود که ما که من اونجا عرض کردم اینا را دیگه سریع دارم رد میشم که یادآوری بشه، که امام صادق فرمود یا عبدالله ما من ایدن، چون دعای 48 در مورد عید قربان و جمعه است دیگه، فرمود ما من ایدن اضحا ولا فطر الا و هو یتجدد فیه لآل محمد حزن. قلت فلمه؟ گفتم چرا؟ فرمود لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. فرمود ای عبدالله دینار، هیچ ایدی از عید قربان و فطر نمیاد مگر اینکه برای آل پیغمبر بزرگوار اسلام یه حزنی تجدید و یادآوری میشه. گفتم چرا؟ حزنمود برای اینکه میبینن حقشون تو دست دیگرانه. لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. خب چرا نگرانند که حقشون تو دست دیگرانه؟ به خاطر همین حرفا، چون میبینن سنن پیغمبر اکرم ترک شده، میبینن بدعت ها گذاشته شده و این نگرانشون میکنه. از این جهت مهمه. پس این که ما رو موفق بکن هر روز از این جهت که ما اون سنتایی که ترک شده احیا بکنیم، این که ما رو امروز و امشب و در تمام ایام موفقمون کن مجانبت البدع، از بدعت ها دوری بکنیم، برای اینکه دین رو احیا بکنیم. اجازه ندیم چیزی که تو دین نیست و در دین و همه اینا حول دین میچرخه. یک کلام ختم کلام، این از اهمیت موضوع خلاصه داد میزنه که من چون عرض کردم اونجا دیگه مفصل در موردش صحبت کردم، به این مقدار بسنده میکنم، وگرنه در مورد این بدعت ها در خورد نهج البلاغه مبانی مفصله که من همونجا توضیح دادم دیگه، علیکم به اون صوت هایی که اونجا. بعد فرمود بل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، ما رو امروز امشب و در تمام ایام عمر رو موفق به امر معروف و نهی از منکر کن. دلیل این که امر معروف و نهی از منکر کنیم، باز ما اونجا توضیح دادیم در جلسات مختلف، امر به معروف اون چیزی که دین اون رو معروف میدونه، نهی از منکر اون چیزی که دین اون رو منکر میدونه. خب اگر مؤمنین امر به اون چیزی که خدا بیان کرده و نهی از اون چیزی که نهی کرده نکنن، خب آرام آرام فراموش میشه دیگه. این نکته. نکته دوم، وقتی ما نسبت به همدیگه بی تفاوت شدیم مشکلات درست میشه. آقا امیرالمومنین این خطبه قاصه که خطبه 192 نهج البلاغه بسیار خطبه مهمیه، متوله، طولانی است ولی خطبه مهمی است. از جمله حضرت فرمود که ما یلعن الله امم الماویه، قریب به این مضمون تو ذهن همه، فرمود خدای متعال امتهای گذشته رو لعنت نکرد، یعنی رحمتش رو از اونها دور نکرد، الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مگر اینکه اینها امر و نهی از منکر رو ترک کردن، این شد که مورد لعن خدا قرار گرفتن. چون خدای متعال نمه هزینه کرده، هزینه کرده یعنی چی؟ این همه ارسال رسول کرد، بهترین بنداشو فرستاد و یقتلون النبیین بغیر الحق، خیلی هاشون هم زدن کشتن، این همه هزینه کرد برای اینکه دین در جامعه جاری و ساری بشه و خدا در جامعه حاکم بشه. حالا چطور داره میشه؟ عده‌ای عرض میکنم از سر عافیت طلبی حاضر نیستن نهی از منکر بکنن، عده ای هم از سر حکومت نفس بر اونها و شیطان بر اونها حاضر نیستن از گناه بردارن. خب چطور میشه؟ این کشتی رو سوراخ میکنن بعد همه با هم غرق میشن. بنابراین این نمیشه بی تفاوت بود نسبت به این قضیه. و ما قبلا این کلمات قصار 374 نهج البلاغه را توجه دادیم از جهت اهمیت موضوع که فهمود که و ما اعمال البر كلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنکر کنفسه واحده فی بحر اللجین. آقا امیرالمومنین علی سلام در این قصار 374 نهج البلاغه فهمود تمام اعمال بر، هر چی تو ذهنتونه و حتی جهاد در رکاب خدا و الجهاد و فی سبیل الله، این رو بذارید کنار امر معروف و نهی از منکر، مثل یه قطره میمونه در مقابل یک اقیانوس مواج. این انقدر مهمه. من قبلا عرض کردم در مورد امام حسین هم توجه دادم که حضرت فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، معنیش اینه که امام حسین دریا رو گرفت، قطره ای که اینا بر فرض خودشون فکر میکنن چسبیدن رو رها کرد. اینه که امام حسین دریاست، اینه که قلوب مؤمنین رو با خودش برده. بنابراین این موضوعیت داره. خب ما چون باز در مورد این قضیه مفصل در جلسه قبل صحبت کردیم، به این مقدار بسنده میکنم. و اینم یادمون نره که آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لخلقان من خلق الله. این دوتا اخلاق از اخلاق خدان. ما در نقل داریم که تخلقوا به اخلاق الله، اخلاق خودتون رو مثل اخلاق خدا بکنید. خدا رحمت کنه، وقتی من از مرحوم آقای خوشبخت آیت الله خوشبخت پرسیدم گفتم آقا جون این روایت تخلق و بخلقایشون، فهمود اگر نباشم حرف خوبیه. این که انسان خلقش رو مثل خدا بکنه. خدا امیرون میفهمد ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لخلقان من خلق الله. این دوتا خلق از اخلاق خدا، انسان خودش متخلق بکنه. البته نه اینکه همه اون چیزی که خدا متخلق ما بهش پابند باشیم، خدا متکبره ما نباید باشیم. اونا واضحه من چی دارم عرض میکنم، ولی این رو انسان متلبس بشه خب چنگ زده به این دو خلق خدا. بعد حضرت در ادامه فرمودن اینها باعث عرض میکنم این که عجلتون زودتر پیش بیاد از دنیا برید یا رزقتون کم بشه، ربطی به اینا نداره. رزق پیش خدا محفوظ و مقسومه، عجلتون هم مشخصه. نگران نباشید، چپ برید داخل گود. چقدر ما قشنگ حرف میزنیم ولی در مقام عمل ضعیفیم. بله حرفا رو میزنیم میشنویم اما در مقام عمل خیلی ضعیفیم. چون ضعیفیم از خدا میخواییم بوفقنا، تو ما رو توفیق بده. این مهمه. وحیاتت الاسلام، این حیات اسلام رو میخوام توضیح بدم. خب زمان زیاد میبره، من در اون حدی که خدا کمکم بکنه عرض میکنم چون مهمه. حالا ما ایام 40 سالگی نظام مقدس جمهوری اسلامی رو هم در پیش داریم. به نظرم میرسه من در ضمن این قضیه صحبت بکنم، این حیات اسلام رو بگم چجوری میشه که اینجوری میشه. این جا داره واقعا. حیاته یعنی دفاع، حمایت، پشتیبانی. امروز، امشب، در تمام ایام عمرم مرا موفق بکن به اینکه از اسلام دفاع کنم. یک کلام ختم کلام. اون چه که من میخوام در این جلسه عرض بکنم اون اینه که چه کسانی موفق به این قضیه میشن. من چند جمله در این مورد صحبت بکنم. اصلا کسانی که واقعا این جمله امام سجاد رو با تمام وجود قبول دارن که خدای ما رو امروز امشب و در تمام ایام ما رو موفقمون بکن به این که از گرمتونه ما رو موفقمون کن که همش دفاع از اسلام بکنیم. خوب توجه بکنید، خیلی مهمه این که دارم عرض میکنم. چه کسانی موفق میشن که از اسلام دفاع بکنن؟ با منید؟ با من نیستید؟ من دارم میبینم با من نیستید. کجا میگید با منید؟ الان با آقای اسلامی هستید، ایشون داره میاد چون دارید. بنابراین من باید صبر کنم تا آقای اسلامی. حالا ایشون بزرگواری کرد، میخواد گرمتون نشه. آه نیتشون خیره ها، باید گرمتون نشه، خوابتون نبره. صبح اول صبح دیگه، بیرون خنک اینجا فلان. حالا من چون این مقدار بالاتر هستم، این بالای مقدار گرمتر هم هست. حالا شما مقدار خنک باشید بد نیست. خب حالا یه چند 20 دقیقه مونده، خوب گوش کنید، این مهمه. اینه که دارم عرض میکنم، میخوام بگم چه کسانی موفق به حیاتی الان آقای اسلامی اومد خواست بشینه، باز نرید شاه اسلامی ها و هم باشید. چه کسانی موفق به حیاتی اسلام میشن؟ این که از اسلام دفاع بکنن. اینو من چند جمله واقعا جا داره در موردش صحبت بکنم. من در 3 تا کلمه خلاصه میکنم. این 3 تا کلمه رو روش مانور میدم انشالله. 1، کسانی که ایمانشون رشد کرده. 2، بصیرت دارن. 3، شجاعت دارن. اگر این ستا کنار هم جمع شد، که البته این ستا در طول همه ها و نه در عرض هم، و همه در طول اون اولیه، یعنی ایمان که روش پیدا کنه بصیرت زیر سایه اون خواهد اومد، ایمان که روش پیدا کنه شجاعت زیر سایه اون هم طبعا خواهد اومد. خطبه ای رو در آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این خطبه 146 نهج البلاغه است. من این چند جمله رو اولا توجه به این خطبه میدم، بعد یه کلی میرم در قرآن کریم در موردش صحبت میکنم انشاءالله. خب به خلیفه دوم، این قضیه این خطبه مربوط به خلیفه دومه، یعنی در زمان خلیفه دوم حضرت فرمایش کردن. خبر رسید که آچه نشستی، سپاه از ناحیه اهل فرس، حالا بفهمید ایران مثلا الان، جمعیت کثیری پادشاه زمانش جمع کرده، میخواد بیاد به سمت اسلام و مسلمین درب و داغون بکنه، که الان مقر حکومت کجاست؟ مدینه. خبر به عمر رسید، آقا شعور کرد، عثمان و فلان و بهمان و بقیه همه چه کنیم؟ هر کی نظری داد، یکی گفتش که آقا سری آدم بفرست به شامات، به مکه، به فلان، به یمن، به بهمان، بگو همه آدماشون از شهرهای مختلف جمع کنن بیان به سمت مدینه، میخوایم سپاه گسیل کنیم بریم به سمت فلان. این نظر عثمان بود، هر کی نظری میداد. خب لولا علی لهلک عمر، مکرر خودش گفت اگر علی نبود عمر هلاک میشد. اینجا گفت نظر تو چیه یا ابن الحسن به امیرالمومنین، شما چی؟ این رو در ارشاد مفید، در کتاب الارشاد شیخ مفید، اونجا مفصل تر این قضیه رو میتونید ببینید. جناب سید تقطیع کرده بعضی از عبارات رو در این خطبه 146 نهج البلاغه. البته بخشی از این حرفام در خطبه 134، اما این خطبه 146 شمولیت داره و موضوعیت اهمیت خاصی هم داره نسبت به اون. اولا که در اون خطبه 134 امیرالمومنین علیه السلام عمر رو از نگرانی خارج میکنه، میفهمد اون خدایی که اسلام رو یاری کرد هنوز زنده است، نگران نباش. بعد استدلال میکنه امیرالمومنین، چون صحبت سر اینم بود در اون شوری که کرد، عثمان از جمله مشورتی داد گفت خودت پیش قراول باش، به عمر گفت در رأس این سپاهی که حمله میخوایم بکنیم به سمت فرس، خودت پیش قراول باش، فرماندهی سپاه رو خودت به عهده بگیر و الی آخر این حرفا. خوب توجه کنید، آقا امیرالمومنین علیه السلام زیرا به مشورتی اونا رو زد، فرمود اون شام رو شما تازه گرفتید و فلان اینا، حکومتش اگه شما از اونجا بخواید آدما رو فلان بکنید، حکومت روم تمام میکنه، اونجا رو میگیره، صلاح نیست و فلان، چیکار کنیم؟ اولا که حضرت فرمود فکن قطبا، تو قطب باش، یعنی تو حضور داشته باش در مدینه. استدلالات داره، فلان در این مقام نیستم که حالا بگم چرا رهبری نباید از پایتخت تکون بخوره. اینو اگر کسی براش سواله، البته این خطبه 146 رو مفصل بخونه، اونجا حضرت استدلالاتی داره که بعضی تو ذهنشون هست چرا رهبری مثلا از پایتخت تکون نمیخوره، اگه راست میگه خودش بره جنگ، امیرالمومنین که خودش میرفت، پیغمبر که خودش میرفت، خب حالیش نیست کسی که این حرفو میزنه، ولی خدا متوجه میشه اونجا از استدلالاتی داره، و اونجایی که پیغمبر اکرم حرکت میکرد و امیرالمومنین، تهدیدی از این طرف نهایت مسلمین نبود، اما اینجا الان تهدید هست، حالا اون استدلال امیرالمومنین خود مشخص میشه، فعلا در این مقام نیستم. حضرت علی صلوات و سلام اینطور بنابر اون چیزی که سید در این عبارات نقل میکنه، واگه نرس کردم تختی شده است، فرمود که ان هذا الامر، چون بهش گفتن یک سپاه کثیری رو تنگه کرده فرس، به عمر گفتن، این گرخید، بسیار ترسو بود. بله اینجا من میگم این قضیه اتفاق نمیفته حیاتی از اسلام مگر اینکه این سه تا عنصر کنار هم جمع شه، ایمان، بصیرت و شجاعت. اینو من کلی صحبت نمیکنم، حالا میرم الان مبانی داره، میرم دونه دونه اینا رو نقل میکنم، شما این براتون جا میفته. این گرخید، ترسید، آه دارم میان. کوه اطمینان امیرالمومنین، خدا شاهده شما این خود بره بخونید نگرشتون، حالا ما که نسبت به امیرالمومنین نگرشمون واضحه، اما یه مقدار بیشتر صفا میکنید با حضرت. فرمود انهاز، این اول خود بس، انهاز الامر لم یکن نصره ولا خذلانه به کثرت ولا به قلت. فرمود این امر اسلام، حیاتی از اسلام، کار اسلام، نصرتش و خذلانش، یعنی اینکه پیش بره یا خار و خفیف بشه، هیچ وقت به وسیله کثرت یا قلت جمعیت نبوده. اسلام به خاطر اینکه در کثرت بود تونست فتح و فتوح بکنه و قوت پیدا بکنه؟ اسلام که کثرت نداشت از اول. مگه در جریان جنگ بدر سپاه اسلام در اقلیت نبود؟ فهمود نصرت این دین و خذلان این دین لم یکن، از اولش هم اینجوری نبود، به کثرت ولا به قلت، با کثرت و قلت نبود. و هو دین الله الذی اظهره، این دین خداست که خدا رو سیطره داد. خوب توجه کنید. بعد فرمود و جنده الذی اعده و امده، و سپاهش رو مهیا کرد و یاری کرد. بعد امیر علی صلی الله علیه و سلم فرمود و بلغ حتی بلغ ما بلغ و تلا حیث و تلا، این شد تا اونجایی که دین رسید به اونجایی که باید برسه، و طلوع کرد در شهرها اونجایی که باید طلوع بکنه. بعد فرمود و نحنو، یعنی چه کسی این حرف رو داره میزنه؟ امیر المؤمنین، کسی که در اوج ایمانه، که من میگم ایمان تا درست نشه حیاتی از اسلام اتفاق نمیفته، این جدیست. فرمود و نحنو علی موعود من الله، ما بر اون وعده‌ای که خدا داده قرار داریم، دلخوش به وعده خدا هستیم. ببینید ایمان وقتی بالا بشه، وقتی دغدغه چیه؟ حیاتی اسلام. میفهمد اگر دغدغت واقعا حیاتی اسلامه، تو سفت پافشاری کن و مقاومت کن، وعده خدا بر اینه که تو رو یاری کنه. ان تنصر الله ینصر کن. یا مثلا تو آیه 55 سوره نور فرمود خدا وعده کرده وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، وعده کرده خدا ان تنصروا ولينصرن الله من ينصركم. فرمود و نحن على موعود من الله، ما بر اون وعده‌ای که داده شده از ناحیه خدای متعال ما بر اون قرار داریم، یعنی سفتیم، نگران چی هستی؟ والله منجز وعده، خدا وعده‌ای که داده خلف نمی‌کنه، عملیاتی می‌کنه. بعد حضرت فرماشاتی مطرح کرد، بعد اینجا رو گوش کنید. فرمود ولعرب الیوم، حالا اون موقع عرب بودن در نقطه مقابل فرس که عجم بودن میخواستن حمله کنن، حضرت ولعرب فرمود منظور قرض اصلی چیه؟ مسلمانای امروز. فرمود ولعرب الیوم و ان کانوا قلیلا، اگرچه که تعدادشون کمه، یعنی تو الان گرخیدی سپاه و کثیری دارد میآید. فرمود فهم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع. فرمود عرب امروز اگرچه که از نظر عده در اقلیته، اما با اسلام کثیره. و ما تو اگر زیر سایه اسلام زندگی میکنی و واقعا دغدغت حیاته از اسلام و مسلمینه، تو کثیری، کم نمیخوای. تو از نظر آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، اگر ما بر مبانی حق یعنی اسلام حیاته و پافشاری داشته باشیم در مقام دفاع، اگر چی که به لحاظ عده و عده در قلت باشیم، امیر این رو کثیر میبینه. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ چون وقتی من شدم به اضافه خدا، حل دیگه. شما آقای عربستان به اضافه کی هستی؟ ایالات متحده آمریکا؟ به اضافه کی هستی؟ اتحادیه اروپا؟ دیگه به اضافه کی هستی؟ اتحادیه عرب؟ عدد نیستی. ما تکیم به اضافه خدا. اینم تو چه غلطی میخوای بکنی؟ ما کثیریم. شما کثرت رو به عده و عده میبینید. میلیارد میلیارد قرارداد تسلیحاتی امضا میکنید با غرب، اما ما کثیریم. میفهمد ولعرب الیوم و این کانون قلیلن کثیرون بالاسلام، فهم کثیرون بالاسلام، با اسلام کسی که. بعد فهمد عزیزون بالاجتماع، زیر ساین اتحاد و اجتماعی که دارن دلها به هم نزدیکه، عزیزن، عزت زیر سایه اجتماعه. لذا اگر کسی بر عرض میکنم تفرقه قرار داد کارش رو بر این مسیر حرکت کرد، این برخلاف عزت اسلام و مسلمین داره حرکت میکنه. نباید نگران باشه انسان تا زمانی قلب ها با هم یکیه. پس این یه نکته، خوبش کنید. امین علیه السلام در ادامه اینطور فرمود فاما ما ذکرته، خوب دقت کنید، نبراد مهمه. حالا چرا این حرفا رو دارم میزنم؟ برای اینکه انسان اگر تصمیم گرفت حیاتی از اسلام بکنه هیچ نگران نباشه. چون خیلی از کسانی که حیات از اسلام نکردن نگران بودن دیگه، میترسیدند، نگرانی داشتن نکنه که فلان بشه، آقا عقل تو به کار بنداز و فلان و بهمان. بله، عقل غیر خدا، عقل ماتریال بایدم بترسه و به گرخه و مردم هم میترسونه از اینکه جنگ میشود. اینا زیادن. یادتونه اینجا پشت بلندگو گذاشتم براتون این صحبت آقای روحانی رو دیگه که گفت ما نمیتونیم در مقابل این قدرت ها بایستیم، یادتونه؟ همون گذاشتم اصلا پخش کردم براتون. وقتی ایمان ضعیف باشه چرا میگرخه؟ بعد احساس کنه نمیتونه. حالا این شخص میخواد از اسلام و مسلمین دفاع بکنه، البته که موفق نمیشه. حالا گوش کنید. فمود فاما ما ذکرت من مسیر القوم الى قتال المسلمین، اما اون چی که تو ذکر کردی که آقا رو افتادن جمعیت کثیر به سمت قتال مسلمین، فرمود فان الله سبحانه هو اکره لمسیرهم منک، فرمود خدایی که سبحانه است از تو بیشتر کراهت داره راه افتادن اینها رو به سمت قتال مسلمین. دقت کردید؟ این گفت تو نمیپسندیدی. عمر میگفت من نمیپسندم که بابا راه افتادن. فرمود فاما ما ذکرت من مسیرهم، مسیرهم یعنی راه افتادن، حرکت کردن، من مسیرهم الی قتال المسلمین، اولا من دارم میگم چون یه جمله بعدی هم داره به عنوان ثانیان، اولا فان الله سبحانه اکره لمسیرهم منک، خدا بیشتر ناپسند میشماره این که اینا راه افتادن. باز ببینید چون من به اضافه خدا هم داره این حرفو میزنه، واگه نه من به اضافه خدا نبودم، من یادایی بودم مشرک، حالا یه سری مشرکین دیگه اومدن به سمت جنگ یه سری مشرکین دیگه، این خدا کرا اکره ناپسندتر میشماره؟ اصلا ناپسند نمیشموره که حالا ناپسندتر باشه. ابو بعفل تفضیل اکره. امام سجاد در دعای 27 صحیفه سجادی میفهمد وشغل المشرکین بالمشرکین، مشرکین و مشرکین مشغولشون کن، اون که خیالش نیست. چون ما مسلمیم و دغدغمون حیاتی از اسلام، خدا ناپسندتر میشموره از توی عمر و ما تو نیپسندی، کراهت داری، خدا بیشتر نیپسنده. خب این دومنش رو گوش کنید، ثانیهش رو گوش کنید. فمود و هو اقدر الا تغییر ما یکره، و خدا قادرتره برای اینکه تغییر بده اون چی که خودش نمیپسنده که الان اینا رو افتادن به سمت قتال مسلمین. یعنی دو تا نکته رو داره توجه میده. میفهمد نگران چی هستی؟ نگرانه که میگه من نمیپسندم اونا حرکت کردن. میفهمد خب خدا از تو بیشتر نمیپسنده، نه تنها بیشتر نمیپسنده، ازش کارم میاد، اقدر قادرتره برای اینکه تغییر بده ما یکره، اون چیزی که نمیپسنده تغییرش هم بده. مثل برای بچهای اصحاب فیل، خدای اقدر آبیدارید، یه نفر خوابیده بیدار باشید، این حرفا مهمه. هی بابا یه صلوات بفرستید. زمان او قادرتره برای اینکه اون چی که و هو اقدر الا تغییر ما یکره. این از این، این کوه اطمینان داره این حرفا رو میزنه، به این معنا نگرانی نداره. ادامهش بش کنید. و اما ما ذکرت من عدتهم، و اما اون چی که تعدادشون گفتی، ده هزار آدم دارن میان به سمت قتال مسلمین، یا به تعبیر من یا ابوالفضل حضرت فرمود و اما، خیلی نکته مهمه این نکته که دارم عرض میکنم، و اما ما ذکرت من عدتهم، اما اون چی که از تعداد اینا نقل کردی که او کثیرند و فلان و اینا، فرمود فانا لم نکن نقاتل فیما مضا بالکسره، انما نقاتل بالنصر والمعونه. فرمودی که تو از تعدادشون گرخیدی ترسیدی، ما قبل از این به وسیله تعداد زیاد دل خوش نبودیم، میرفتیم میجنگیدیم. انا لم نقاتل فیما مضا، در گذشته، بالکسره. مگه ما وقتی میخواستیم بجنگیم دل خوشمون کسرت بود؟ مگه وقتی در جریان جنگ بدر در مقابل سپاه اکثر دشمن قرار گرفتیم، مگه ما نگران این تعداد بودیم؟ اصلا ما یه وقتی دلخوش به تعداد بودیم خوردیم. یادتونه این آیه 25 رو داره توجه میده حضرت از این سوره مارکم که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اون موقعی که شما دلخوش بودید به کثرتتون در جریان جنگ حنین، فمت فلم تغن عنکم شیئا، اون کثرته به دردتون نخورد، من یاریتون کردم، فمت جوری به دردتون نخورد اون کثرته که و واقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، زمین با تمام وسعتش عرصه رو بر شما تنگ کرد، تنگ شد و در رفتید. اینا کثرت. حضرت فرمود انا کنا لم نقاتل فی ما مذابل کسره، مگه ما قبلا با کسرت می جنگیدیم؟ مگه دلخوش به عدد بودی؟ ما اون چه که می جنگیدیم دلخوش به نصر و معونه و معونه با عین یاری از طرف خدا بودیم. دلخوشیمون این بود که ما به اضافه خداییم، نگرانی نداشتیم. کسی که حیاتی از اسلام میکنه اگر ایمانش بالا باشه این حرفا رو میزنه، از تعداد دشمن نمیترسه، نمیاد مردم رو هم از این جنگی که همه قدرت رو بترسونه که رأی بیاره. ایمان بالا باشه از این حرفا نمیزنه، ایمان بالا باشه از این حرفا میزنه. ایمان بالا باشه بلا، حالا نمیخوام با امیرالمومنین کسی رو تشبیه کنم، هیچ کی مثل امیرالمومنین نمیشه، اما ایمان رشد کنه چرا؟ شاگردان شاگردان امیرالمومنین وقتی ایمانشون رشد پیدا بکنه اینجوری حرف میزنن. مرحوم امامو شما نگاه کنید، یک تنه این مملکت جلوی دنیا 8 سال مقاومت کرد، یه وجب خاکشم نداد. اگه شوخیه این که رهبر معظم انقلاب سفت میفهمد اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. بابا دنیان آقای رئیس جمهور گرخیده میگه ما نمیتونیم جلوی دنیا و جلوی این قدرت ها بایستیم، تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ خدا حفظ کنه رهبر معظم وقتی یادتونه توی خطبه نماز جمعه 29 تیر بود که بود فهمود من با آقای هاشمی در اداره امور کشور اختلاف دارم، یادتونه؟ امروز با اینا اختلاف داره. اینا آدمای گرخن، میترسن. این که من گفتم ایمان وقتی بالا باشه شجاعت در پیش میاد اینه. شما نامه 62 نهج البلاغه رو ببینید، حالا ما رو از عدهشون میترسونن. اون رجز حبیب ابن مظاهر یادتونه؟ آقا اینو بگید من 500,000 تومان همین الان تشویق میکنم، خدا شاهده. واقعا چون قبلا خوندم، من چیزی نگفته باشم از شما هیچ انتظاری نداشتم. آقا این رجزهای اصحاب سید الشهدا در کربلا یه دهه منبر برای عاشوراست در حد المپیک. برید رو اینا کار کنید. بله رو معرفی گفتم اینا رو من. اون رجز حبیب یادتونه؟ حداقل یه بیتشو بخونید. اون سه بیت، یه بیتش این بود. حالا این سه بیت اینجا محفوظه ها. و نحنو این رجز حبیبه. دارید حفظ میکنید؟ حالا باید سری بعد میپرسم باز میگید نمیدونیم. میخوام میگم این که امیرالمومنین اینجا میفهمد آقا تو نگران عدهشونی و اما ما ذکرت من عدتهم عمر. اون چی که تو از تعداد اینا نگران شدی، مگه ما قبل از این با تعداد زیاد میجنگیدیم؟ دلخوشیمون مگه تعدادمون بود؟ ما دلخوشیم بود انما نقاتلو بالنصر والمعونه، دلخوشیمون خدا بود. اون موقع این آیه سوره بقره میشه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. ای چه بس یه گروه کمی در مقابل کثیری از جمعیت غلبه کردن بر اونا به اذن خدا. ما دلخوش به این بودیم، مگه ما با کسرت کار داریم؟ حالا تو ما را میترسونی یا کسرت؟ شجاعت. حالا اون رجعت حیبو الان میخونم، این تو یادم نرفته بگم. برید نامه 62 نهج البلاغه رو ببینید، قسم جلاله میخوره امیرالمومنین، میفهمد و انی والله لو لقیتهم تلاء الارض لقیتهم واحدن، به خدا قسم اگر من با دشمن، تمام دشمن ملاقات کنم، برخورد کنم در حالی که تک و تنهام، دشمن چقدرن و هم تلاء الارض کلها، در حالی که دشمن سر تا سر زمین رو پر کرده، فهمت در مقابل همشون تنهایی تک تنها وای میستم. چرا آقا جون؟ این یعنی چی؟ یعنی نمیتونن رد شن، چون رد میشن کمان که رد شدن. فهمود و اینی علا ولالتهم فی ما هم و علا و علا و علا و قریب این مضمون ولهدا عبارتش یادم رفت فهمود من نسبت به اون زلالتی که اونها برش هستن و هدایتی که خودم درش هستم لبصیرتن بر اساس بصیرت حرکت میکنم من نفسی و یقینا من ربی یقین دارم راهی که دارم میرم درسته یک نفر باشم و حال اینکه سر تا سر زمین رو دشمن پر کرده باشه وامیستم شجاعت زیر سایه ایمان بالا میاد ولی نیاد مردم میترسونی وان که اگر تو در رأس هرم حکومت باشی باید مثل امیرالمومنین حرف بزنی به اسلام و مسلمین نیرو بدی به اسلام و مسلمین بعد یا واقع بین اینه فرق آدم تکنوکرات با غیر تکنوکرات اینه آتا با صراحت اینا میگم ما تکنوکراتیم تکنوکرات میگه در این حرفا رو نزن اینا شعاره یادتون باشه ایشون گفتیه خب اینا شعارهای تو خالیه یادتونه آیا یادتون نیست دوباره بزنم گوش کنید گفت شعارهای تو خالیه اینا میگه اینا چواره یعنی که سر تا سر زمین دشمن باشه من بعد میام به مردمم امید بدم بله اگه دنبال امیرالمومنین افتاده باشی ایمان والاجی امید میدی وگرنه نه هی میترسونی میگه مردم همراه باشید بترسید تو آدم اونایی آدم مایی اول مشخص کن والا به خدا اگر من نگه نمیدارم حریم نگه نمیداشتم تا حالا خیلی حریم نداشتم یه چیز دیگه میگفتم در مورد شما فعلا دارم با نگاه خوشبینانه میرم جلو چند سال شما تو انگلیس درس خوندی اینجوری هستی؟ باور کنید کسانی که اون ورا آب درس میخونن من خیلی نمیدونم بهشون امیدوار نیستم مگر ایمان بالایی داشته باشن مثل امثال شهید چمران و شهید بابایی و ایمان بالا نباشه بری اون ور دم و دستگاه اونا رو میبینی میگرخی چون که آقای ظریف میاد تو دانشگاه میگه آقا با یه دکمه آمریکا فلان بگونه تمام سیستم دفاعی ما رو از کار میندازه اینجوری باید در بزنی آقای رئیس دیپلماسی آدم تعجب میکنه والا به خدا حالا گذاشتم ما مبتلای به اینا شدیم آره تو خودمون کردیم هرچه کردیم خودمون یعنی مردم حالا توجه کنید اون نکته که میخواستم عرض کنم اینه حبیب در این رجز اینکه ما ای میگیم یا لیتنی کنتو معکم ای کاش ما با شما بودیم شما کی هستید که ما با شما باید باشیم آرزو داشته باشیم میدامات و نحنو زمات انتم اول با دشمن صحبت میکنه این بیت دومش بود دیگه بعضی میگه انا حبیب و ابي مظهر فارس و هيجا و حرب تسعر بعد فرمود که انتم اعد عدتا و اكثر شما نظر عده بیشترید درست میگید و نحن اوفا منكم و اصبر ما از شما در مسیر حمایت از دین با وفاتر و صابرتریم این مرام اصحاب سید الشهدا است این مرام امیرالمومنین پای دین اوفا افل تفضیل وافاترین اصبر افل تفضیل صابرترین در آستانه 40 سالگی انقلاب هی دارن فشار میارن هی دارن فشار میارن اهم از سیاسی اهم از مادی اهم از طرق مختلف اگر انسان اصبر نباشه خب تقدیم میکنه 40 سال مقاومت رو تقدیم میکنه به دشمن که من میگم ما مبتلای به اینا شدیم این به خاطر اینه حالا هم این بحث FATF رو مطرح کردن که یعنی فاجعه است من نمیدونم اینا چه حسابی بر اساس چه مبنی فاجعه است من دیگه فرصت ندارم مگر اجازه داشت در مورد این پالرمو FATF هم چند جمله صحبت بکنم که چرا ما باید در مقابل اینجوری وابدیم تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان هستید اصلا بوسه چی تشکیل شده به نظرم 1994 تشکیل شد این همین که الان رئیسش محمود عباسه این در واقع برای این تشکیل شد که داخل خود فلسطینیا جبهه مقاومت رو خونسا بکنه و میبینی تا الان کارشو کرده به خاطر همین خیلی دمش رو میبینند و آمریکا هم پول میده به این محمود عباس و برای بچه‌ش اینا FATF و پالرمو در یک کلمه یعنی این یعنی ما خودمون رو کنترل کنیم نیاز نباشه اونا هزینه کنن تبادل مالی با تروریست ممنوع خب تروریست از نگاه اونا کیان سپاه رو تروریست معرفی کرده حزب الله لبنان رو تروریست معرفی کرده نمیدونم آقای قاسم سلیمانی رو تروریست معرفی کرده وزارت دفاع ما رو تروریست معرفی کرده این یعنی خودمون رو تحریم کنیم یعنی یه تشکیلات خردگردان داخل مملکت جمهوری اسلامی معنیش اینه خب چرا با اینا نمیشه در افتاد چرا نمیشه در افتاد مگه تا حالا در نیفتادیم واقعا اگر مجمع تشخیص میخواد یه عیدی به مردم در آستانه 40مین سالگرد بده، این عیدی رو باید بده که صفر تو دهن این افتیفیا بزنه و تصویب نکنه، اجازه نده. خودم تعجب میکنه به جان خودم، آقا یه حدی داره اجتالا. این بس یک ایمان بالا، حالا بصیرت و شجاعت حرفای دیگه بود که حالا من باید در موردش صحبت کنم چند جمله که فرصت نشد. پس سه تا نکته عرض کردم. ایمان بالا، کسی که موفق به حیاتی از اسلام میشه داره این شاخصا باید باشه، که انشالله این شاخصا رو من بیشتر توضیح میدم. حالا دیگه فرصت گذشت، به امام سجاد یا این حرفا نمیزد ما بلد نبودیم، یه صلوات و تهجد بدیم.